هند است.
به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومندم.
به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز و مهربون، من صدیقه مرادی هستم. صبح زیبای پنجشنبه‌تون بخیر.
منم به همراه خانم مرادی به شما سلام عرض میکنم. محمود رضا قدیریان هستم، از استدیوی شماره 5 شبکه رادیوی جوان به شما درود میفرستیم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. حالا بریم سراغ تکلیف معمای پلیسی اون هفته،
بریم بشنویم.
در برنامه قبل داستان یه سرقت رو شنیدیم، سرقتی که به نظر می رسید با آدم روایی هم همراه بوده، اما کارگاه آلن با هوشیاری متوجه نقشه سارق ها شد.
میشه بفرمایید دقیقا امروز صبح چه اتفاقی افتاد؟
بله بله، من توی آشپزخونه بودم که یهو آقای کارگاه دو تا نقابدار اومدن تو آشپزخونه، دست و پا و چشای منو بستن انداختن گوشه آشپزخونه.
و بعدش چی شد؟
بعدش هم یه ساک از توال برداشتن رفتن بالا سر وقت گاو صندوق.
و بعدش هم اومدن شما رو با خودشون بردن؟
آره، یعنی با می بردن آقای کارگاه.
طراح اصلی این سرقت باید خودش رو به ما معرفی بکنه.
بیاد معرفی کنه، من موافقم.
بله، باید معرفی کنه و ما میدونیم که شما طراح اصلی این سرقت هستید. خانم محترم
نفهمیدم، شما فکر میکنید که
بله کاملا اطمینان داریم که شما دارید دروغ میگید. خانم
آقای کارگاه، من اصلا عقلم میرسه از این کارو بکنم.
شما اومدید در این خونه که پرستاری کنید و بعد سرقت کنید، از این گاف صندوق، از این پیرمرد بیچاره دزدی کنید.
همه میدونم من خنگم.
اون که بله،
کلی هم تلفن و پیام داشتیم از شما شنوندگان عزیز که حواستون حسابی جمعه.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
وقتی چشاشو بستن انداختنش اون وقت، این از کجا فهمید که این دزدا رفتن طرف گاوصندوق؟ بس خودش میدونسته، طراحی کرده بوده، گفته بود منو چشامو ببندید بعد از کدوم مسیر برید طرف صندوق. مستخدمه گفت چشام منم بستن، خب بعد دیاخ چشاش بسته، از کجا فهمیده خب این دزده رفتن گونی برداشتن، رفتن از بالا نمیدونم انداختن تو گونی بردن، از اونجا فهمیدی که مستخدم با اونه هم دسته؟
این گفت آره من چشام بستم بعد این کارا رو کردن، اگه چشش بسته بود مثلا چگونه میدید که این مثلا معلوم بود که خودش تبانی کرده دیگه، دست خودش تو کار بوده.
خانمه چشمش بسته بودن، گفت چشم من با دستم بسته بودن، ولی رازنه اومدن دزده اومدن کیفی دستش بوده رفتن طرف گاف صندوق که پول بدوزه. گفتم چطور خانمه که چشمش بسته بوده چطور اون دزده دیده؟
این داستان هم به پایان رسید و باید چند دقیقه صبر کنیم تا ببینیم پرونده این هفته کارگاه باهوشمون چه خواهد بود.
بریم سراغ معمای پلیسی همین هفته.
بریم بشنویم. خانمی به آقای کارگاه آلن تلفن میکنه و میگه
آقای کارگاه سلام، برادرم فردا شب پرواز داره، میخواد بره ایتالیا پیش خواهرم، ولی دو روز هیچ خبری ازش نداریم. آره، با خانمش هم تماس میگیریم، میگه منم مثل شما ازش بیخبرم، ولی فکر کنم داره دروغ میگه، چون از اول با برادرم یعنی با سفرش به ایتالیا مخالف بوده. بله آره، باشه باشه، نشونی منزل برادرم براتون میفرستم آقای کارگاه. بله، ولی خواهش میکنم درباره سفرش حرفی نزنید، چون خبر نداره که امشب پرواز داره. خیلی ممنونم ازتون. باشه.
خانم محترم سلام علیکم، روز بخیر، من کارگاه آلن هستم.
سلام آقای کارگاه.
شوهرمو پیدا کردی؟
آه میبخشید، مگه همسرتون گم شده؟
راستش نمیدونم که گم شده یا نه، ولی دو روزه که ازش خبر نداری.
دو روزه که ازش خبر ندارید. خب چرا به پلیس اطلاع ندادید؟
لزومی نداشت اطلاع بدیم که، چون خیلی وقتا میرفت دو روز پیداش نمیشد. قرار میکرد میرفت خونه خواهرش.
آه خونه خواهرش. خب بله. یادداشت کردم. منظورتون اینه که با هم اختلاف داشتید؟
ما بله. اختلاف که داشتیم، ولی زیاد مهم نبود که.
زیادم مهم نبود.
آقای کارگاه، اصلا شما هم نگران این موضوع نباشید. دو سه روز دیگه پیداش میشه. رو بوده که نشده.
من نگران نیستم خانم. والا از خدا پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. خواهرش خیلی نگرانه.
اون که برادرشون میشناسه.
آه به هر حال ایشون
بله.
گفتن.
نگران. اصلا بهش بگید نگران نباشه، بالاخره پیداش میشه.
شما از کجا انقدر اطمینان دارید که پیداش میشه؟ و به قول شما هم رو بوده نشده.
آقا من که گفتم همیشه از این کارا میکنه، یکی دو روز میره بعد بر میگرده.
ولی این دفعه با دفعه های قبلی ظاهرا فرق میکنه و این نگران کننده است.
چه فرقی میکنه؟ نکنه شما مثل خواهرش نگران پرواز برادرش به ایتالیا هستین؟
مگه همسرتون به شما گفته بود که میخواد بره ایتالیا؟
ما اصلا 6 ماهه که با هم قهریم و حرف نمیزنیم.
ولی با من که قهر نیستید، هستید؟
نه، برای چی باید با شما قهر باشم آقای کارگاه؟
از حرف بزنید خانم محترم، با به من بگید همسرتون رو کجا قایم کردید یا همسرتون کجاست؟
یعنی چی؟
یعنی
من
چی؟
چه میدونم کجاست آقا؟ شما فکر میکنید که من اونو
چی؟ بله 100% شما در این کار شرکت داشتید.
یعنی چی؟ رو چه حسابی حرفا میزنید آقای کارگاه؟
خانم محترم، بنده کارگاه هستم و میفهمم.
من با اون آدم زندگی میکنم، میدونم به چه
آینده شرمنده های ما خواهند گفت خانم، که شما دارید با ما بازی میکنید. بگید شوهرتون کجاست؟
چرا خواهرش به شما زنگ زده؟ خب به یه کارگاه دیگه زنگ میزنه.
دوستان، آقای کارگاهالن از کجا متوجه شد که خانوم دارن دروغ میگن؟
بله، اگر پاسخ صحیح رو حدس زدید و میدونید که داستان از چه قراره، یعنی حدس میزنید که داستان از چه قراره، تماس بگیرید با شماره تلفن های ما 220-40000-220-50-952.
من متوجه شدم.
بفرمایید.
مثل پینوکیو موقعی که دروغ میگفت حتما دماغش دراز میشده.
آره خب پس 3881 هم سامانه پیامکی مونه.
خب الان دیگه نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به معرفی شرکت کننده های سرحال و پر انرژی صبح پنجشنبه ما.
شرکت کننده شماره 1 که داخل استودیو هستن، امیر بهزادی نصف. سلام، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم بهتون، امیدوارم که صبحتون بخیر باشه و آخر هفته خوبی رو همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون تجربه کرده باشن.
بله خوبی مخلصی. آقا چند سالتون، چیکار میکنید؟
من متولد سال 66 هستم. بله. کارمندم توی بخش دولتی، اما کنارش کار حالا مهندسی خودم هم انجام میدم.
خب خیلی خوب.
کارشناسی ارشد مهندسی عمران.
ماشاءالله.
درود بر شما.
سلام، درود بر شما باشه.
شرکت کننده شماره 2 سارا جلالی.
سلام.
صبح بخیر.
متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده سارا جلالی هستم از تهران.
بله.
28 سال سن دارم، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
به به.
بعد توی قسمت معاونت اجتماعی نیروی انتظامی هم مشغول به کار بودم، ولی خب الان نیستم. استعفا دادم به خاطر بچه‌ام.
آخه
خب خدا راستش کنه، مبارک. خیلی متشکرم، خوش اومدید.
ان شاءالله که سلامت باشید. خب بریم سراغ شرکت کننده های تلفنیمون.
بله.
کرم سیاوشی شرکت کننده شماره 3، سلام بر شما.
جناب آقای کرم سیاوشی سلام.
سلام، سلامت باشید.
بله بچه پر انرژی، درود بر شما.
حالتون چطوره؟ خوبین؟
الحمدلله، سلامت باشید.
یه خورده از خودتون بگید، چند سالتونه، چیکار می‌کنید، متأهلید، فرزند دارید، ندارید؟
35 سالمه، برقدار ساختمونم.
آها خب برقدار ساختمون، خیلی کار مهمی هم است. متأهلید؟
بله.
فرزند دارید؟
بله بله.
زنده باشید.
ما از شرکت کننده چهارم ما سکا خانم فاطمه دارابی. سلام.
سلام بر شما خانم دارابی، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، ممنونم. شما هم خواهش میکنم کمی از خودتون، از زندگیتون بفرمایید.
بله، من فاطمه دارابی هستم، از استان مرکزی شهرستان شازند متأهلم، لیسانس مهندسی صنایع دارم و یه پسر 4 ساله.
خدا براتون نگه داره. 4 شرکت کننده عزیز، پر انرژی، حواس جمع، آماده هستید که مسابقه رو شروع کنیم؟
بله بله
بله.
مرحله اول مسابقه، سوال 1 عدد،
جواب 1 سبد.
این مرحله من کیستم؟
توی این هفته شرح حال و مبارزات یک روحانی معروف رو برای شما خواهیم گفت در دو بند که اگر دقت کنید و در بند اول پاسخ صحیح رو بفرمایید 20 امتیاز، اگر در بند دوم بفرمایید 10 امتیاز داره. هر کس که پاسخ صحیح رو میدونست اول شماره خودش رو اعلام کنه و بعد پاسخ رو بگه.
من در روز دوم ذیحجه سال 1259 به دنیا آمدم. بعد گذراندن تحصیلات مقدماتی در نوجوانی به نجف رفتم و در کلاس درس مرحوم میرزا حسن شیرازی شرکت کردم و از شاگردان مورد علاقه و خاص استادم شدم تا اینکه در همین شهر به درجه اجتهاد رسیدم. وقتی به ایران آمدم با دختر میرزا حسین نوری که داعی بنده بود ازدواج کردم. زمانی که صحبت از تشکیل عدالت خانه شد با رغبت از آن استقبال کردم، ولی زمانی که بحث مشروطه به میان آمد با مشروطه مشروعه بگو شما یه سه آقای سیاوش چی؟
سید جمال اسد بودی؟
نه
آیت الله کاشانی؟
نه خیر
آیت الله مدرس هستن؟
نه خیر مشروطه خواهان که زیر بار مشروطه مشروعه نمی رفتن، همون چیزی که آقای قدیریان گفتن، ایشون با مشروطه مشروعه موافقت داشتن نه بدون این که مشروع باشه. مشروطه خواهان که زیر بار مشروطه مشروعه نمی رفتن علیه این روحانی مبارز دست به اقدامات تخریبی و تحریکی زدن. به همین خاطر ایشون
شیخ فضل الله نوری ماشاءالله. بخش اول 20 امتیاز داشت که پاسخ ندادید، در بخش دوم که 10 امتیازه بودش جواب دادید. 10 امتیاز برای آقای سیاوشی ما یادداشت کردیم.
بله، درود بر شما. پس اجازه بدید که باز اطلاعات بیشتر رو از زبان کارشناس برنامه آقای صادقی بشنوید.
خواهش می‌کنم. آقای صادقی درود بر شما، بفرمایید.
دوران مشروطه به نظر من یکی از پر بحران ترین و پر عبرت ترین و آموزنده ترین دوران تاریخ ایرانه. یعنی کسانی که مطالعه کرده باشن دوران مشروطه رو به این نتیجه خواهند رسید. راوی ماجرایی که من امروز دارم تعریف میکنم یه صاحب منصبیه به نام محمد زمان که به آقا بزرگ خان معروف بوده. این شخص توی جزء نیروهای ژاندارمری بوده، نظامی بوده دیگه، صاحب منصب بوده.
بله.
بعد از ماجراهای مشروطه و فلان اینا در زمان احمدشاه به خاطر جنگ زنجان بهش لقب میر نظام بهش داده میشه. این شخص راویه این مسئله که من الان میخوام عرض کنم. میگه زمانی که آقا آیت الله شیخ فضل الله نوری تحصن کردن در شاه عبدالعظیم، 3 ماه تحصن ایشون طول میکشه که مخالف مشروطه بودن. ایشون میگفتن ما باید مشروطه مشروعه داشته باشیم. 3 ماه تحصن کردن، بعد اومدن به منزلشون. موقعی که اومدن به منزلشون هنوز محمد علی شاه سر کار بود.
بله.
یه عده 20 تا سرباز سیلاخوری رو به عنوان محافظت فرستادن منزل آقا که یه وقت مردم حمله نکنن و مشکلی پیش نیاد، چون اون موقع دو دسته شده بودن، یه عده مشروط طلب بودن یه عده مخالف مشروطه بودن. این آقای صاحب منصبم فرمانده این گروه بوده. میگه چند روز از خدمت من نگذشته بود در منزل آقای آیت الله که از طرف گلوبندک شروع کردن به تیراندازی به طرف خونه آیت الله.
بله.
میگه منم دستور شلیک متقابل دادم. میگه در این موقع که صدای تیر چند تا صدای تیر رد و بدل شد، آقا حراسان اومدن بیرون به من گفتش که آقا بزرگ تیراندازی رو موقوف کنید، سربازانم خلع سلاح کنید بفرستید برن، چون شاه به سفارت پناه برده به اینجا حمله خواهند کرد، یعنی مخالفا. خودت هم تفنگا رو جمع کن ببر باقشا تحویل این مشروط طلبا بده، تحویل یفرم بده. این راه اون موقع یفرم شده فرمانده نظامی تهران، یفرم خان ارمنی.
بله.
و خودم بر نگرد دیگه، چون جونت در خطر اینجا. تو این فاصله از سفارت به آقا پیغام میفرستن که امیر بهادر و یه عده دیگه رفتن پناهنده شده بودن. میگن ما آقا تشریف برید اینجا براتون، ما یه اتاقم چیه آماده کردیم تو سفارت. آقا نمیره، میگه من نمیرم اونجا. از اینجا ببرشو ماجرای یه مشتلی قربان بوده که مستخدم آقا بوده. حالا از اینجا روایتو من میام چیه، از قول ایشون میگم. ایشون میگه طرفای عصری بود که یوهو مجاهدین مشروط طلب مثل مور و ملخ ریختن تو خونه آقا، بعد محاصره کردن و میگه آقا هم تو کتاب خوری داشتن کتاب میخوندن و تب هم داشته. وقتی صدای تاپ و توپ و نمیدونم درنگ و درونگ و میشنبه میاد بیرون و میپرسه چی شده و از همین مشتی نادعلی که مستخدمشون بوده. در این وقت رئیس حمله کنندگان که تفنگچی بوده میگه اومدیم شما رو ببریم. آقا یه نگاهی به افراد میندازه و میگه این همه آدم فرستادین که من یه نفر رو بردارین ببریم؟ میگه به ما گفتن که اینجا ده سیلاخوری مسلح هستن. میگه خب بگردید کسی اینجا نیستش، که همه رفتن، همه رو مرخص کردم رفتن، هیچ کس اینجا نیستش. به هر حال آقا رو سوار درشکه میکنن. اینجا این مشهدی علی شروع میکنه به سر صدا و داد بیداد، مخصوصا با اینا درگیر میشه که اینم دستگیرش بکنن که همراه آقا باشه. اینم میبرنش، میبرنش نظمیه و میبرن تو طبقه بالا بهش جا میدن. و این مرتب مواظب حال آیت الله فضل‌الله نوری بوده. اون آقا بزرگخانی که عرض کردم صاحب منصب بوده اینجا دوباره چیه؟ سرکیچیک بوده.
آها.
توی نظمیه اونم طرفدار آیت الله بوده. اینجا سرکیچیک بوده. آیت الله بهش میگه شما اینقدر نیا پیش منو، برو، بهت مزنون میشن و ممکنه کار دستت بدن. و اتفاقا همین اتفاق هم میفته. بعد از اینی که مسئله اعدام و اینا انجام میشه اینم از کار برکنار میکنن، ولی به واسطه خدمتی که به صدرالعلما کرده بوده وساطت میکنن، دوباره برمیگرده سر کارش، یعنی تلافیش سرش در میارن. میگه روز 13 رجب، درست روز تولد حضرت علی، میگه من کیچیک بودم، همون صاحب منصبه، که دستور دادن آقا رو با درشکه از نظمیه ببریم امارت گلستان. میگه رفتیم وسط یه اتاق، یه دوتا نیمکت گذاشته بودن و یه 30-40 تا هم تفنگچی اونجا واسده بودن و
بله.
یه صندلی هم گذاشته بودن که آقا رو اون صندلی نشست و 6 نفر هم میگه مستنطق بودن، بازجو بودن که از آیت الله شیخ فضل‌الله بازجویی میکردن. بیشتر محور صحبتاشون هم در مورد اینه که چرا شما تحصن کردی در شهر ری، چرا اون حرفو زدی، چرا فلان کردی، پولشو از کجا آوردی، فلان اینا.
آها.
بیشتر صحبت مستندقام این بوده که ایشون هم صورت بدهکاریشو در میاره، میگه اگه پولم تموم نشده بود تا حالا تحصنم ادامه میدادم. صورت قرضایی که کرده بود به خاطر تحصن، چون مردم میرفتن و هزینه داشته دیگه براشون روزانه اونجا، مردم میرفتن دیدارشون، به هر حال بعد پذیرایی میشدن فلان اینا، میگه اینقدر من بدهی دارم، اگر باز پول داشتم اونجا میموندم، بدهکار شدم به مردم، مجبور شدم
دیگه ترک بکنم و بیام بیرون.
بعد از مدتی میگه میخوام نماز بخونم، همونجا عباشون رو میندازن و نماز رو میخونن، ولی فقط اجازه میدن نماز ظهر رو بخونن، نماز عصر رو اجازه چیه؟
نمیدن
بهشون، نه. نماز ظهر رو میخونن، دوباره بازجویش شروع میشه. بعد یپرم که خارج میشه بازجویان تموم میشه، یعنی بازجویی به اون شکل یه چیز فرمالیتهی بوده، بازجویی تموم میشه. بعد آقا رو سواری درشکه میکنن، میبرن میدون توپخونه که مردم ازدحام کرده بودن اونجا، جمعیت هم پر بوده، درشکه نمیتونسته بره جلو، از یه راه دیگه میرن و که اون مسئله فاجعه بار پیش میاد و آقا رو اعدامش میکنن در میدان توپخونه.
مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
در این مرحله دوستان باید از همدیگه سوال کنید، شماره یک از شماره سه و برعکس، شماره دو از شماره چهار و برعکس.
خب هر کسی که سوال میکنه سه تا سوال رو طرح میکنه، هر سوال 10 امتیاز و این مرحله 30 امتیاز داره. امیر بهزادی نصف شرکت کننده شماره یک از شماره سه میپرسید. کرم سیاوشی، آقای سیاوشی که 10 امتیاز هم فعلا جلو هستید، آماده این؟
بله بله،
باید پاسخ بدید. بفرمایید آقای بهزادی نصف.
آقای سیاوشی سلام.
سلام.
حال شما؟ شما خوبین؟
الحمدلله ممنون.
وقتتون بخیر باشه. ماشاءالله شما اطلاعات عمومی قوی دارین، رقیب جدی برای من هستین. آقای سیاوشی سال اول این که خارتوم پایتخت کدوم کشور آفریقاییه؟
انتقامی گرفت. خارتوم پایتخت کدوم کشور آفریقاییه؟
چه سوال سختی.
راهنماییشون کنم.
خب آقای سیاوشی، مسلمونن و اصولا عرب زبانن، حالا یه راهنمایی کوچیک.
مالزی؟
نه آفریقایی، خدمتتون عرض کردم آفریقایی. این اخیراً هم به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده. آقای سیاوشی میگم کمکت میکنم، کمکم کنی.
نمیدونم.
سودان.
آی سیاوشی سوال دوم، یه کتاب خیلی معروفیه، کتاب خسی در میقات، نویسندش هم معاصره.
محمد علی جمالزاده؟
نه
نه ولی جمالزاده نه، ولی یه جلال
آره. مدیر مدرسه هم یه کتاب دیگه شه،
جلال میر احمد.
نه احمدش رو درست گفتی، فقط میر نیستش،
جلال آل احمد.
جلال درود بر شما.
آفرین. سوال سه
آسون بپرس داره خدا.
خب این خیلی آسونه دیگه.
باشه ببینیم.
کدوم جنگ ناپلئون به جزیره سنت هلن تبعید شد؟
کدوم جنگ بوده؟
ناپلئون جنگ جهانی دوم.
نه اسم جنگ رو بگید.
نه اون جنگ اسم خاصی داشته که دیگه به سنت هلن هم
به راهنماییشون کنید.
اسمش شبیه یه ورزش آبیه، آبی توپی.
آره فوتبال تو آب چی بهش میگن؟
واترپولو.
آها واترپولو. حالا اون پشو حذف کن، اون پشو حذف کن چی میشه؟
واترلو.
آفرین
درود بر شما.
اسمش راهنمایی.
خب بریم سراغ آقای سیاوشی که قرار از آقای بهزادی نسب بپرسه. بفرمایید.
بپرس.
کتاب یکی بود یکی نبود از کیست؟
اگه میتونی بگو.
خیلی هم شبیه.
حالا شما یه راهنمایی کنید.
من راهنمایی خودم راهنمایی میکنم. یادت موقع همین جلال آل احمد وقتی میخواست ایشون بگه
آقای جمالزاده.
آفرین محمد علی جمالزاده. باورم نمیشه. آفرین.
شهرستان آزادشهر در کدام استان است؟
یه راهنمایی کنید اینو.
آقای بهزادی نصب یه جوری میگه راهنمایی کنید. شمالیه.
چی؟ از شهر شمال کشوره.
آزاد شهر شمالی. خب مازندران نداریم.
نه 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 نه.
آقا
برو. خب نمیگم مازندران نداریم. نه بر میشه.
اسم قدیمش گرگان
بوده. گلستان.
گلستان.
درسته.
آفرین. آقای سیاوشی سوال سوم.
نام سردار معروف مسلمانان در جنگ‌های صلیبی رو بفهمید.
خب این اطلاعات خیلی خوبی من راجبش دارم. حالا بله آقای صلاح الدین ایوبی.
آفرین.
بله در خدمتتون هستم.
آفرین. 10 امتیاز.
باورم نمیشه.
آقای قدیگر همینجوری مونده.
حالا من اون اسپیکر هستش در گوشی تلفن همراه، دوتا چشم اینجوری تعجب کرده، دهن باز. آره نام سردار معروف و مسلمان جنگ های صلیبی
صلاح الدین ایوبی.
آقای صادقی این جنگ های صلیبی جریانش چی بوده؟
جنگ های صلیبی بیشتر به خاطر مسئله بیت المقدس بوده. همونطوری که میدونین بیت المقدس بین سه مذهب مسیحیت، اسلام و یهودی، یعنی اینا همشون اون شهر رو مقدس میدونن برای خودشون و هر کدومشون هم فکر میکنن این شهر متعلق به اوناست.
آها.
و در جریان جنگ های صلیبی موقعی که بیت المقدس و مسلمان ها از دست مسیحی ها در میارن، دوباره مسیحی ها حمله میکنن و این جنگ ها 150 تا 200 سال ادامه داشته.
چه طولانی؟
به خاطر همین تصحیح دست به دست میچرخیده بیت المقدس بین مسیحی ها و مسلمان ها، تا اینکه یه سردار معروفی به نام ملک ناصر صلاح الدین ایوبی که در تکریت عراق به دنیا اومده بوده و از دوران کودکی و نوجوانی علاقه زیادی به دانستن مسائل دینی و اسلامی داشته، این میاد و تحصیلاتش رو در علوم دینی و الهیات به پایان میرسونه، ولی در جریان جنگ های صلیبی که شهر بیت المقدس در یه حمله غافل گیرانه به اشغال مسیحی ها در میاد، این میره جزو نیروهای داوطلب، چیه؟ داوطلب مسلمان میده که با صلیبیون به جنگه، به قوای نظامی میپیونده. صلاح الدین کار خودشو با دربار امیر اتابک زنگی که از دست نشاندگان سلجوقیان بوده شروع میکنه و چون خیلی مرد شجاع و دلیری بوده و معتقدن بوده، در مدت زمانی خیلی کوتاه فرماندهی قشون به اون محول میشه. بعد از مرگ نورالدین زنگی، صلاح الدین جانشین اون میشه و در مصر تقریبا والی مصر میشه و حجاز و یمن و الجزایر رو فتح میکنه و یه خیلی سردار شجاعی بوده. از این طرف تا مرزهای بیزانس میرسه. بیزانس به امپراتوری روم شرقی گفته میشه، یعنی این استانبول دریای اژه این برش بیزانس بوده، یعنی شهر استانبولی که قسطنطنیه بوده
بله.
مرکز حکومت بیزانس بوده. بیزانس یعنی اصطلاحا یعنی امپراتوری روم شرقی که روم غربی هم که دست خب خدا رومیا بوده. مهمترین نورد سنگین جنگ های صلیبی برای تصرف بیت المقدس که حمله کرده بودن، جنگ ریچارد شیردل، بهش بگودن ریچارد شیردل، با صلاح الدین ایوبی بوده بر سر تصرف بیت المقدس، که صلاح الدین ایوبی ریچارد شیردل و فرمانده صلیبیون رو شکست میده و به همین ترتیب نامش در تاریخ چیه؟ میمونه و سلسله ایوبی رو در مصر تشکیل میده، تا اینکه بالاخره مقر حکومتش هم دمشق بوده، یعنی اولش مقر حکومتش صلاح الدین ایوبی در دمشق بوده و در همونجا هم از دنیا میره، در همون دمشق هم به خاک سپرده میشه، تا اینکه سلطان محمد فاتح یکی از سلاطین عثمانی قسطنطنیه رو فتح میکنه و از دست صلیبی ها در میاره. دیگه از اون به بعد جنگ های صلیبی چیه؟ خاتمه پیدا میکنه، یعنی نه تنها بیت المقدس به تصرف مسلمان ها در میاد، حتی قسطنطنیه و بیزانس هم چیه؟ متلاشی میشه.
سارا جلالی، فاطمه دارابی، ببینیم چه میکنید شما دو شرکت کننده.
بله.
خانم دارابی شما باید الان پاسخ بدین، آماده این؟
بله بله.
خب. سلام خانم دارابی.
سلام،
حالتون خوبه؟ وقتتون بخیر باشه. خب یه سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که نیکوزیا پایتخت کدوم کشوره؟
نیکوزیا؟
بله. یه راهنمایی بکنم؟
بله
بله.
بین ترکیه و یونانه.
بین ترکیه و
یه جزیره است ها؟
بله، یه کشور.
قبرس.
آفرین، 10 امتیاز، خیلی خوب بود.
خب سوال دوم. بله. روز پدر مصادف با چه روزی است؟ خیلی آسونه.
تولد حضرت علی علیه السلام.
بله. خب
چندومه؟
چه ماهی؟
13 رجب. 13 رجب.
حضرت علی علیه السلام.
بله.
آفرین.
خیلی خوب.
سوال بعدی.
مثنوی مخزن الاسرا و لیلی و مجنون اثر کیه؟
اینو راهنمایی میکنی؟
به غیر از این دوتا کتاب یه کتاب دیگه داره به اسم خسرو و شیرین.
ببین نظامی نبوده ها، نظام اصلا ایشون پلیس اینا هم نبوده ها.
از نظامیه، نظامی گنجوی.
نظامی فامیلیش رو دقیق بگو.
نظامی گنجوی. بله، نظامی گنجوی.
اصل گنجه هم بوده.
تبریک میگم بهتون.
بله، مرسی ممنون.
گنجه بوده، نظامی گنجوی. خیلی خوب.
خانم دارابی باید از سارا جلالی بپرسه.
بله، چشم.
بفرمایید.
پایتخت اتیوپی کدام شهر است؟
ای وای، این دیگه خورده.
پایتخت اتیوپی.
بله.
راهنماییشون کنید.
آخر کلمه
حتما بابا داره.
بابا داره.
خانم جلالی میگه آخر کلمه بابا داره.
آدیس بابا؟
آدیس.
بله، آدیس بابا.
آدیس بابا. ما بعد الان 75 امتیاز. 10 رو به شما کامل میدم.
آفرین. سال دوم.
خب، سال دوم خیلی آسونه. روز معلم مصادف با چه روزیه؟
روز 13 اردیبهشت دیگه.
نه
یه
نه
کمتر.
12 اردیبهشت.
آفرین.
آقا خانم سوال سوم لطفا.
بله. معروف ترین غزل سرای قرن هشتم کدام شاعر
است؟ خیلی راحته.
آفرین.
حضرت حافظ شیرازی.
آفرین.
حالا نوبت چیه خانم مرادی؟
نوبت بازپخش معمای پلیسی این هفته است آقای قدیری.